8 صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز صبح رأس ساعت 7 بامداد در کنار شماست با تازه ترین خبرها و آخرین گزارش ها و در این حال تفسیرها و تحلیل های همکاران ما و تحلیلگرانی که با ما همکاری و همراهی می کنند تا شما در جریان واپسین موقعیت های خبری در حوزه های مختلف از فرهنگ تا اقتصاد، از سیاست تا ورزش و غیره قرار بگیرید. با من مهرداد قاسم فر تا این لحظه همراه بودید. 30 دقیقه دیگه هم با شما هستیم در این برنامه. پیش از این که ادامه این برنامه رو بشنوید با شاهین بشیری همراه بشیم، چند دقیقه خبر، مشروع خبر رو از او بشنویم، برگردیم به گزارشمون.
با سلام دوباره. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان یافتند که دولت سوریه در نبرد علیه مخالفانش به دفعات از تسلیحات شیمیایی شامل موادی چون سارین استفاده کرده است. به گزارش رویترز، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت آقای اوباما تصمیم گرفته است به طور مستقیم به مخالفان رژیم سوریه کمک نظامی کند. بن رودز افزود کمیته اطلاعاتی تخمین میزند بین 100 تا 150 نفر بر اثر حملات شیمیایی در سوریه کشته شده باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ایالات متحده است و میتواند منجر به افزایش دخالت این کشور در مسئله سوریه شود. هنوز دولت سوریه در مورد تصمیم اخیر کاخ سفید واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور خود را از پیش برنده بداند و وعده برپایی جشن بدهد. حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در آخرین شب تبلیغات انتخاباتی در میان هوادارانش در بجنورد گفته بود شنبه جشن پیروزی خواهیم گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی دیگری با خبرگزاری ایسنا گفت مردم مطمئن باشند همان آرایی که به صندوق ها ریخته می شود همان آرا نیز خوانده خواهد شد. نخست وزیر ترکیه برای پایان دادن به 2 هفته نارامی ها در این کشور در نخستین ساعات روز جمعه با نمایندگان گروه های مخالف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، مخالفان می گویند آقای اردوغان در پایان این نشست پذیرفته است به رأی دادگاهی که برای بررسی طرح توسعه پارک گزی برگزار می شود احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان در حالی در آنکارا با مخالفان دیدار کرد که فرماندار استانبول به کسانی که در میدان تقسیم این شهر تحسن کردند پیشنهاد مذاکره داد. در حالی که خبرگزاری رویترز از ارسال نامه‌ای از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این خبر صحت ندارد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد که علی اکبر صالحی 5 ماه پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده بود که تهران با واشنگتن مذاکره گسترده داشته باشد. به گفته این 2 منبع که میگویند متن این نامه دست نویس 3 صفحه‌ای را دیدند، آیت الله خامنه‌ای در پاسخی که برای آقای صالحی و سایر اعضای کابینه محمود احمدی نژاد ارسال کرد، گفته بود که به این مذاکرات خوشبین نیست، اما اگر دولت این رویه را دنبال کند مخالفتی نخواهد کرد. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که تا سال 2025 میلادی 12 سال دیگر 1 میلیارد نفر به جمعیت فعلی جهان که 8 میلیارد و 100 میلیون نفر است افزوده می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس چشمانداز جمعیت جهان تا سال 2050 تعداد انسان ها ممکن است به 9 میلیارد و 600 میلیون نفر برسد. بر اساس این گزارش بیشترین میزان افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه و بیش از نیمی از آن در قاره آفریقا خواهد بود. سازمان ملل می‌افزاید انتظار می‌رود جمعیت کشورهای ثروتمند تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند که همین نیز به خاطر روند مهاجرت از کشورهای فقیر خواهد بود. دانشگاه یورک کانادا مدرک دکترای افتخاری حقوق به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر زندانی اعطا کرد. به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، خانم ستوده در پیامی از آقای عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر خواست با خواندن پیام وی مدرک دکترای این دانشگاه را به نمایندگی از طرف او بپذیرد. نسرین ستوده که یکی از مبتکران کمپین 1,000,000 امضا بود، در شهریور 1389 دستگیر و ابتدا به 11 سال و سپس در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. تعدادی از سناتورهای دو حزب عمده آمریکا قصد دارند از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بخواهند مراتب نگرانی ایالات متحده در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در روسیه را در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور مطرح کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما را در جریان مشروع خبرها ایران و جهان تا این لحظه قرار داد. و ما در ادامه میزگرد انتخاباتی رو بشنوید که همکارم آزادی اسدی تهیه و اجرا میکنه به مدت 18 دقیقه با حضور دو کارشناس.
ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و این ویژه برنامه انتخابات 92 ایران هست. همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم. این برنامه زنده است، نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. روز جمعه 24 خرداد ماه در بسیاری از شعب اخص رای در داخل کشور همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها هم برقرار هست. انتخاباتی که البته به نظر میرسه تا حد زیادی زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته. اما تا چه اندازه با وجود شرایط فعلی امکان شناخت نامزدهای مناسب برای شوراهای شهر و روستا فراهم شده؟ چه میزان از انتخابات شوراها استقبال میشه و مردم با چه میزان آگاهی از برنامه‌ها و دیدگاه‌های نامزدهای انتخابات شوراها در این انتخابات شرکت می‌کنند؟ امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، و مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین منطقه 2 تهران در نروژ با ما هستند، روی خط تلفن ما هستند و به هر دوی شما سلام می‌کنیم. آقای معماریان، چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مثل 3 دوره قبلی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون برگزار میشه. اما گفته میشه که انتخابات شورای شهر و روستا تو هر دوره زیر سایه ریاست جمهوری بوده، امسال هم همینطور. ما تعداد زیادی از پیام‌های فیسبوکی و تلفنی که داشتیم همین موضوع رو تایید کردند. در این حال گفته میشه که در شهرهای کوچک انتخابات ریاست جمهوری تحت شعاع انتخابات شوراها هست. فکر می‌کنید چرا اینطوریه؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. به نظر من خب خیلی رابطه مستقیمی هست بین اینکه افراد چقدر میتونن با کاندیداها و کارهایی که اعضای شورای شهر میتونن در دورش بکنن برقرار بکنن هستش. یعنی در تهران شما ببینید لیست گروه‌ها و احزاب مختلف لیست سیاسی هست و خیلی از مردم شهر لزوماً نمیدونن که این افراد چجوری میتونن به بهبود وضع زندگیشون کمک بکنن. اینا رو نمیشناسن. گروه سیاسی اینا رو از یه جای خودشون میارن، بر اساس در حال محاسبات خودشون هست و رابطه نزدیکی بین برقرار نمیشه و برای اهمیت کمتری داره نسبت به شهرهای کوچیک که اولا عملکرد شوراها در زندگی روزمره مردم مرموزتر هست و اون آدمایی که کاندید میشن و میان توی لیست قرار میگیرن بیشتر تو مردم شناخته شده هستن. خیلیشون میشناسن مردم و بنابراین برایشون اهمیتی بیشتری داره.
آقای سید عسکری، شما شنیدید صحبت‌های آقای معماریان رو، شما چه شناختی از فهرست‌های انتخاباتی شوراها و گروه‌های رقیب توی انتخابات این دوره دارید؟ با توجه به صحبت‌های آقای معماریان که گفتن معمولاً لیست سیاسی هست، از گروه‌های سیاسی این اعضا هستند و عملکرد شوراها شاید برای مردم خیلی شناخته شده نیست.
آخرین تقریباً پیمایش‌ها این رو نشون میده که برخلاف دوره‌های گذشته، علاوه بر لیست گروه‌های سیاسی، لیست‌های بسیاری رو حداقل ما در سطح شهر تهران می‌بینیم که اگر ما بخوایم این لیست‌ها رو بررسی بکنیم، لیست‌های افراد فعال در حوزه ورزش و در حوزه فرهنگ و هنر و در حوزه خدمات شهری بسیار زیادتر از دوره گذشته هست.
ولی این دوره خیلی از این افرادی که توی این لیست بودن و چهره‌های فرهنگی و ورزشی و هنری بودن رد صلاحیت شدن.
دقیقاً از میان 8700 شرکت کننده در شهر تهران 1702 نفرشون خدمتتون عرض بکنم که تایید صلاحیت شدن که 55 نفر تعداد نیاز هست که باید انتخاب بشن. اما دستچرخانی و کارگردانی و حتی تجارت پیشگی در این لیست ها بسیار زیاد هست.
منظورتون چیه آقای سید عسکری؟
واقعیت این هست که به صورت یک اسباب کسب و کار این لیست ها در اومده و با گرفتن رقم های بسیار زیاد در داخل این لیست ها میشند و لیست تمرکز اصلی تقریبا در لیست 8 جریان اصولگرا هست که تقریبا 3/4 در سراسر کشور هم تقریبا این گونه هست که 3/4 تقریبا افراد یکسانی از ارگان های سلاحدار و ارگان های نظامی هست، به علاوه یه ترکیب اصولگرایانی هست که این اصولگرایان هم اصولگرایان مخالف دولت و هم اصولگرایان طرفدار دولت هست و مابقی افراد افرادی هست که به واسطه ثروت و انگیزه های خاص وارد این لیست. در طیف دوستان اصلاح طلب ما تعدادی لیست دیده میشه که مشهورترین و بزرگترین و قدرتمندترینشون لیست شهر تهران به سر لیستی آی مسجد جامعی هست، اما در شهرهای دیگه لیست های فرعی تر و لیست های قومی منطقه‌ای بیشتر مورد توجه قرار میگیره. البته اینو هم نباید فراموش کنیم که کلیت آنچه که در انتخابات شوراها اتفاق خواهد افتاد شباهت بسیار زیادی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.
آقای معماریان، شنیدید صحبت‌های آقای سید عسکری رو؟ اونطوری که ایشون میگن دسته‌بندی افراد و لیست‌ها به شکل خاصی هستش، بخشی به گفته ایشون به انگیزه ثروت و انگیزه‌های خاص وارد این لیست‌ها میشن. شما فکر میکنید که واقعاً فعالیت شورای شهر و اعضای شورای شهر روستا برای مردم روشن هست؟
بستگی داره. به نظر من در نقاط یعنی شهرهای کوچیک به هر حال ملموس‌تر هست برای مردم پیگیری ماجرا. در شهر تهران همونطور که عرض کردم و همونطور هم که آقای عسکری فرمودن، تهیه و بستن لیست‌ها خیلی فرق داره با شهرستان‌های کوچیک و شهرهای کوچیک. در تهران همونطور که گفتم، من خودم چون کاندید شورای شهر بودم در سال در شورای دوم، معمولا به این ترتیب هستش که چند نفر، یعنی یک ترکیب از آدمایی هستش که شهرت دارن و آدمایی هستش که مقبولیت دارن در سطح افکار عمومی و دو سه نفر هم هستن که احتمالا اونها هزینه لیست رو میپردازن. به هر حال این تبلیغات هزینه خیلی زیادی داره و احزاب ما احزاب ثروتمندی نیستن و بعد افراد هستن که تقبل میکنن برای دو سه نفر میان پلیس قرار میگیرن که لزوما ممکنه که آدم معروفی هم نباشن و فقط به خاطر پولشون باشن و به همین خاطر نقش تبلیغات، نقش هزینه که این گروه ها میکنن خیلی مهمتر از این هستش که چقدر مردم اینا رو میشناسن یا چقدر به عملکردشون آشنا هستن.
بله. آقای سید عسکری، شما خودتون شورایار منطقه دو تهران بودید در سعادت آباد. اصولا شورایاری به چه معنا هست؟ چه نقشی در شوراهای شهر داره؟
خدمتتون عرض کنم که من شورایار محله همایون شهر بودم در ستارخان و عضو هیئت رئیسه دبیران شورایاری منطقه دو به مدت یک سال. واقعیت اونه که این گونه، حالا چه انتخابات شورای شهر و انتخابات شورایاری ها، بسیار اگر بخواهیم عدد بدیم به لحاظ حوزه تأثیر در زندگی شهری، درصد بسیار بالایی داره و با توجه به اینکه فعالیت، نوع فعالیتشون بکر هست و فضا تقریبا سالم هست، فکر میکنم که برای بهبود زندگی شهری فارغ از مباحث سیاسی روز و ورود نخبگان کمتر سیاسی که بخوان در چارچوب حاکمیت فعالیت کنن فرصت مناسبی.
و آقای مموریان، شما خودتون گفتید که کاندیدای شورای شهر بودید در یکی از این دوره‌های اخیر. واقعا شما به چه انگیزه کاندید شده بودید؟ اونطوری که آقای سید عسکری گفتن، واقعا به مسائل مشخصی فکر کرده بودید برای بهتر شدن وضعیت مثلا شهر تهران؟
بله، من حقیقتش اون که روزنامه‌نگار بودم در عین حال خیلی از سازمان‌های جامعه مدنی فعال بودم، مشارکت مردم از طریق سازمان‌های جامعه مدنی، ان جی او ها، و در اون زمینه شناخته شده بودم و اونایی که من در لیست خودشون گذاشتن به این اعتبار گذاشتن که یک نفر از این نهادها به هر حال در این مجموعه هست و اگر که موفق بشن که این لیست برن به شورای شهر، اون موقع امکانش هست که یک نفر به صورت تخصصی دنبال بکنه موضوع ان جی او ها رو، موضوع مشارکت مردمی به صورت تخصصی و در خصوص قوانین و یا مقررات و یا قراردادها و یا هر چیزی که باعث میشه که حضور و ظهور این انجمن ها رو بیشتر بکنه فعال باشه. بنابراین این افراد دیگه حتی دستور کار دیگه داشتن و حالا در اون دیستی که من بودم افراد حتی در یه تخصص خاصی داشتن، ولی به هر حال مسئله‌ای که هست افراد نباید لزوما متخصص یه چیزی باشن، بعد به نظر من اون اراده داشته باشن، اون همیت داشته باشن، ارتباطات داشته باشن و خاص داشته باشن که بتونن که از نیروهای متخصص استفاده کنن و خودشون دید داشته باشن که افق داشته باشن که اون کارو در شورای شهر انجام بدن. بنابراین می‌بینیم که خیلی از مواقع در خیلی جای دنیا هم همینجوری هست. همین شما آمریکا هم نگاه کنید، اینجوری لزوما نیستش که افراد عضو شورای شهر متخصص یه چیزی باشن، ولی ویژن دارن، دید دارن، چشم انداز دارن، مورد اعتماد مردم هستن یا مردمشون اعتماد میکنن که میتونن به حرفاشون پایبند باشن، بعد میان عضو شورای شهر میشن. حالا دیگه چقدر موفق هستن دیگه خدا.
از آقای مموریان و آقای سید عسکری خواهش میکنم روی خط تلفن ما بمونن، ما سری بزنیم به صفحه فیسبوکمون چند تا از پیامهایی که نوشته شده رو بخونیم. علیرضا نوشته که توی شهر ما از هر 100 تا بنر تبلیغاتی کاندیداها مربوط به شوراها هست، 99 تا در واقع مال شوراها هست و یکی از این بنرهای تبلیغاتی مال ریاست جمهوری هست، اونم تازه یا مربوط به آقای قالیباف هست یا جلیلی یا ولایتی. انگار که در شهر ما همین 3 نفر کاندید ریاست جمهوری شدن. فرشید نوشته که چند روزیه که میبینه اکثر بنرهای تبلیغاتی ریاست جمهوری با چاقو پاره شده، ولی امروز دیده که همین بلا سر بنرهای شوراهای شهر هم اومده. و کاوه معتقده که تنها دلیلی که مردم کمی به پای صندوق ها میرن انتخابات شوراها هست، چون هر کسی دوست و فامیل یا کسانی رو داره که توی شوراها نامزد شدن و از اونها که انتظار دارن که به اونها رأی بدند. و ایوب نوشته از قرار معلوم در شهر اونها سقز انتخابات شوراها بسیار پر آب و تابتر از انتخابات رئیس جمهوری در حال برگزاری هست و برگزار خواهد شد. سینا گفته که اصلا این کار هوشمندانه ای نبود که این دو انتخابات با هم برگزار بشه. و جمال نوشته همه کاندیداها چه ریاست جمهوری و چه شوراها باید از گزینش ولایت عبور کنن، بنابراین اصلا شناختی از این افراد لازم نیست. و ما همچنان منتظر هستیم، بقیه پیام های شما رو هم خواهیم خوند اگه فرصتی بشه و تلفن های شما رو هم پخش میکنیم.
ای کسایی که میگید توی انتخابات شرکت بکنید تا اینکه بتونید اون حق خودتون رو به دست بیارید و اون اعتراض خودتون رو به گوش حکومت برسونید، بدونید که سال 88 هم همه ما این کار رو کردیم، همه ما رأی دادیم، همه ما توی خیابون‌ها بودیم، همه ما اعتراض کردیم، اما هیچ فایده ای نداره. رئیس جمهور اسلامی ایران کارگردان این تئاتر نیست که الان جاریه، کارگردان این تئاتر یک کس دیگه است که همه ما اونو میشناسیم و همه ما بهش اعتراض داریم. پس بیایید بازیگر این تئاتر نباشیم.
دوستانی که خیلی تاکید دارند رأی ندند، توجه داشته باشند، دارن میدون رو میدن به کاندیداهای تندرو و بهتر، به نظر من بهترین راه این است که بریم رأی بدیم که این میدون رو از اونا بگیریم. خیلی ممنون.
میخواستم ببینم، ما میخواییم بریم پای صندوقای رأی به کسایی رأی بدیم که از خونهشون میخوان بیان بیرون، میگن از آقا باید اجازه بگیریم، میخوان کاندید بشن، میگن از آقا باید اجازه بگیریم، برای اینا میخوان بریم پای صندوق. ما باید ببینیم نیروشن مشوی چی میگه، ما باید ببینیم تاجزاده ها چی میگن، ما باید ببینیم جوونا و دانشجوها که تو زندانن چی میگن، ما باید از مادرای سهراب و نداها بپرسیم آیا اونا میرن پای صندوق که برای ما این جوونا رو دادن.
به نظر من اشتباهه که دلیلمون برای رأی ندادن به حرف آقای خامنه‌ای باشه. خامنه‌ای برای این میگه رأی دادن یعنی تایید نظام، که من و شمایی که نظام رو تایید نمی کنیم رأی ندیم و اونم راحت بتونه جلیلی رو از صندوق بکشه بیرون.
بله، این تلفن هایی بود که ما دریافت کردیم و همچنان هم البته به تعداد این تلفن ها اضافه میشه، اگه فرصت کنیم حتما پخش میکنیم. از آقای معماریان در مورد تجربه شخصیش پرسیدیم که کاندیدای شورای شهر شده بود. از آقای سید عسکری هم میخوام همین سوالو بکنم، تجربه شخصی شما آقای سید عسکری چطور بود؟ شما فکر میکنید که توی زمان فعالیت خودتون به عنوان شورایار چه کارهایی میتونستید انجام بدید که کارهای مثبتی بود برای منطقه خودتون؟
واقعیت اونه که بحث فعالیت در حوزه شورایاری به واسطه همون بکش بودنی که خدمتون عرض کردم بسیار بحث بازی هست و در حوزه پیشنهادات تقریبا میتونم بگم 100% پیشنهادهایی که در این چارچوب ها قرار میگرفت عملیاتی شد و ما بقیه کارهایی که انجام شدیم به واسطه اون پیگیری ها و کارهایی که انجام میشد، اگر نخواهیم اسم موفق رو بر روی اون بگذاریم، بسیار مؤثر بود.
بله.
و این در سطح محلات به نظر من بسیار دیده میشه با توجه به اینکه تقریبا حدود 3000 شورایار در شهر تهران وجود داشت و به واسطه اون به انگیزه های شهردار کنونی تهران خدمت عمل کردشون کاری ندارن، ولی این احترامی رو که حداقل به حوزه شورایاران داشتن و ترکیب متناسب شورای شهر تهران فارغ از دستبندی های سیاسیشون که یک ترکیب متوازنی بود و برایند خیلی هم خوبی داشت، من تجربه قبلی شورای شهر تهران رو بسیار خوب ارزیابی میکنم. هرچند در حوزه کیفیت کارهای انجام شده پرسش‌های بسیار زیادی هست.
شما گفتید که بسیاری از پیشنهاداتتون با استقبال روبرو میشد و به نتیجه عملی میرسید، میتونید مثال بزنید؟
ببینید، من یک مثال بسیار خیلی ساده رو خدمتتون بزنم. در سطح شهر تهران پرچم‌های بسیار بزرگ زیادی توسط شهرداری نصب. این بحث خیلی ساده در یکی از جلساتی که با آقای مسجد جامعی در منطقه دو داشتیم این پیشنهاد مطرح شد و خدمت شما عرض کنم توسط ایشون مورد استقبال قرار گرفت. قرار شد عنوان مثال در اول کار یک میدانی تأسیس بشه در شهر تهران به نام میدان پرچم، اما این بعدا در کارگروه های بعدی خدمتتون عرض بکنم که مورد بررسی قرار گرفت و استقبال شد با توجه به اون جریان ملی‌گرایی خاصی که توسط دولت تحکم بخشیده میشد و آقای قالیباف هم این از این جریانات به نوعی استقبال میکرد، که این پیشنهاد مشخصا تبدیل شد به پرچم های بسیار بزرگی که در سطح شهر تهران میبینیم. یا بسیاری از پروژه هایی که در سطح شهر تهران انجام میشه تقریبا از شورایاران مشورت گرفته میشه، نه مشورت کارشناسی بلکه مشورت به لحاظ حوزه مشروعیت، و تمامی این دوستان با توجه به بضاعت علمی یا کارشناسی خودشون در این خصوص صحبت میکردند و با توجه به این دیدگاه خاص که نظر مردم تقریبا در شهرداری محترم شمرده میشه و مؤثر بود، تقریبا عملیاتی میشد و ما این بهبود رو در نوع زندگی شهریمون به واسطه سلسله‌ای که از شورای شهر متوازن و شهرداری که علاقمند بود به کار خدمتتون عرض بکنم میدیدیم و تقریبا این که بهبود کیفیت در سطح شهر تهران دیده میشه.
ممنونم از شما. آقای معماریان، سری بزنیم به انتخابات ریاست جمهوری. رابطهش با انتخابات شوراها به نظر میرسه که بعضی از نماینده ها نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نوعی حمایت میکنن از بعضی از فهرست های انتخابات شوراها و برعکس. شما فکر میکنید که این یارگیری در شوراها و ریاست جمهوری چه نسبتی داره؟
به نظر من خب خیلی ارتباط مستقیم و نزدیک داره و خیلی همه جای دنیا هم همینجوری هستش که به هر حال افرادی که میان برای شورا ثبت نام میکنن از محبوبیت و یا از مقبولیت کاندیداهای ریاست جمهوری استفاده کنن برای که بتونن که یک بخشی از مردم رو که علاقه دارن به اون کاندیدا رو به سمت خودشون جلب کنن، مخصوصا بازم در شهرهای بزرگ که میگم شناخت افراد از کاندیدای شورای شهر ممکنه کمتر باشه و روی همین وابستگی ها روی همین نزدیکی ها بخوان که انتخاب کنم به چه کسی رأی بدم. ولی من با آقای عسکری بازم موافق هستم که واقعا شورای شهر در ایران یک سنت نوپایی هست و این که حالا در یک دوره ممکنه موفق عمل نکنه، کم عمل بکنه یا ضعیف باشه، اینا رو باید به نظر من مردم به این نگاه کنن که این سنت خوبی هست، سنت نوپایی هستش. مشارکت مردم از زمان آقای خاتمی 40,000 منصب رو آزاد کردن به سمت مردم دادن و در کشور همه جای دنیا ده ها سال طول کشید که شورای شهر بتونن که واقعا مستقل باشن، از بخش سیاسی خودشون جدا بکنن، اختیارات و وظایف خودشون داشته باشن و این مهم هستش که شرکت داده مردم شرکت بکنن، علاوه بر همه سیاسی کاری هست، علاوه بر همه مشکلاتی هست، شرکت بکنن با این نیت که بتونن که در وضعیت شهر خودشون تاثیر بذارن و مهم این سنت هستش که زنده بمونه، مهم است که شورای شهر شورای ها زنده بمونن و مشارکت بیشتر مردم باعث میشه که نماینده هایی که به هر حال و مشارکت آگاهانه شون البته باعث میشه کسایی که به هر حال سابقه دارن کار کردن و آشناتر هستن برن به این شوراها و توی زندگی عادی مردم تأثیر بذارن.
امید معماریان روزنامه‌نگار در آمریکا، متشکرم از شما. مهداد سید عسکری شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران در نروژ همچنان دو مهمان و دو تحلیلگر امشب ما بودند در ویژه برنامه انتخابات 92 از رادیو فردا. ممنونیم که با ما بودید به عنوان مهمانان ما و ممنونیم از شما که شنونده ما بودید. در طول نیم ساعت گذشته در این برنامه زنده در صفحه فیسبوک ما فعال بودید، اس ام اس ها و پیام های تلفنی شما رو دریافت کردیم. ممنونیم از مشارکت شما. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و تشکر می کنم از همکارانم در بخش فنی. امیدوارم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
خب آنچه که شنیدید میزگرد انتخاباتی روزانه رادیو فردا بود که همکارم آزادی اسدی هر روز اونو تا امروز برگزار کردیم. و اما در ادامه گزارش همکار دیگرم رضا جمالی رو بشنوید با عنوان اختلال اینترنتی که در چند روز گذشته در ایران شدت یافته و او این موضوع رو در گزارشش بررسی کرده.
کاربران اینترنت در ایران میگویند دسترسی به برخی سایت ها و وی پی ان ها با اختلال شدید همراه شده است. برخی این اختلال ها را به انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد مربوط دانستند. پیشتر هم با مطرح شدن پروژه اینترنت ملی اختلالاتی در اینترنت سراسری کشور گزارش شده بود. با این حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران پنجشنبه از آمادگی کامل شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی برای برقراری ارتباطی پایدار در روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فرغانی در این زمینه گفت اینترنت در زمان برگزاری انتخابات درگیر نیست و بلکه شبکه‌های تلفن ثابت و تلفن همراه بیشتر در بحث با انتخابات درگیر هستند. این در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز از شرایط اطلاع رسانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت اینترنت در ایران میگوید:
از 14 اردیبهشت به طور مشخص دسترسی به اینترنت با کاهش سرعت و مسدودسازی در بسیاری از نقاط ایران روبرو بوده، این امر همچنان ادامه داره. علاوه بر اون که امروز به دلیل همین اختلالات آنگونه که برخی از سازمان‌های بین‌المللی گفته‌اند به میل بسیاری از کاربران ایرانی حمله کنه، بنابراین در مجموع اینترنت نه تنها وضعیت خوبی نداره که عملا بخشی از خبرنگاران خارجی هم که در ایران هستند برای ارسال اخبار و به اصطلاح گزارشات خود با مشکلاتی روبرو شده اند.
در حالی که محمد علی فرغانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری مهر گفته است که اینترنت هیچ دخالتی در برگزاری انتخابات ندارد، اما به اعتقاد رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز شرایط فعلی اینترنت در ایران به نوعی با مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط است.
بدون شک از 14 اردیبهشت مسئله آغاز شده، یعنی با قطع و ممنوعیت وی پی ان ها و نرم افزارهایی که میتونستن فیلتراژ رو دور بزنن، بدون شک در رابطه با اطلاع رسانیه. من یادآوری کنم که محدودیت برای خبرنگاران خارجی، سرکوب روزنامه نگاران ایرانی و اینترنت بخشی از همان مهندسی ارتباطات و اطلاع رسانی است که در اصل همان مهندسی انتخابات است.
چند روز پیش علیرضا شاه میرزایی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به خبرگزاری تسنیم گفت که شایعه کاهش پهنای باند اینترنت برای مسدود کردن تبادلات اطلاعات صحت ندارد و اضافه کرد که این توهم ذهنی کسانی است که می‌خواهند در سلامت انتخابات شبهه ایجاد کنند. بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 که به سانسور گسترده اطلاعات در این کشور انجامید، همواره به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت در جهان معرفی شده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. با این گزارش میرسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا در ساعت 15 ثانیه به ساعت 8:30 دقیقه صبح تهران هستیم، 6 صبح پراگ. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. برای شما روزی آرام و سرشار از موفقیت آرزو می‌کنم.